سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. روزا اوتونبایوفا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و تاکویوشی کرومایا سفیر ژاپن در کابل به روز شنبه از مناطق زلزله زده در ولایت هرات دیدار کردند. سفارت ژاپن در کابل در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز از سفر دو مقام به هرات خبر داد و نوشت که هدف آنها شنیدن صدای مردم دردمند در روستاهای زلزله زده بوده است. این سفارت افزوده است که نزدیک به 4.5 میلیون دلار کمک ژاپن از سوی برنامه جهانی غذا و سایر نهادهای کمکی به مناطق زلزله زده هرات ارسال شده است. زلزله های شدید در 7 و 11 ماه اکتبر هرات را لرزاند. از وقوع چند پس لرزه نیز گزارش شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در این رویداد طبیعی نزدیک به 1,500 تن جان باختند و حدود 2,000 نفر زخمی شدند. دی افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان از آغاز عرضه بانکنوت‌های جدید به جای بانکنوت‌های مندرس 500,000 افغانی خبر می‌دهد. این بانک دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که روند جمع‌آوری بانکنوت‌های مندرس و توزیع بانکنوت‌های جدید در سراسر کشور جریان دارد. بانک مرکزی از مردم خواسته است که به دفاترش یا بانک‌های تجارتی در مرکز و ولایات مراجعه کنند و در بدل بانکنوت‌های مندرس بانکنوت‌های جدید دریافت کنند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گوید که امسال با ارزش بیش از 15 میلیون دلار انگور از قندهار به بیرون از کشور صادر شده است. عبدالباقی بینا معاون این اداره دیروز به رادیو آزادی گفت که انگور قندهار علاوه بر سایر کشورها بازار داخلی نیز دارد.
تقریبا 28600 تن انگور ثبت و صادر شده است. انگور قندهار به بسیاری از نقاط کشور فرستاده می‌شود، اما 28600 تن صادر شده است که ارزش آن 15 میلیون و 158000 دلار آمریکایی می شود.
به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار، انگور و انار از محصولات مهم قندهار سالانه میلیون ها دلار عواید برای افغانستان برمغان می آورد. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه ساعت 12 چاش به وقت کابل با سریلانکا به میدان می رود. این ششمین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت امسال خواهد بود. افغانستان تا حالا در این جام پاکستان و انگلستان را شکست داده، اما در برابر هند، بنگلادش و نیوزلند مغلوب شده است. در بازی های دیروز استرالیا با تفاوت 5 دوش نیوزلند را شکست داد و بنگلادش با تفاوت 67 دوش در برابر هلند مغلوب شد. اسرائیل اعلام کرد که ماموران دیپلماتیکش را از ترکیه فرا می‌خواند. با گزارش اسوشیتد پرس این پس از آن است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عملیات نظامی اسرائیل در غزه انتقاد کرد و اسرائیل را جنایتکار جنگی خواند. اردوغان در یک گردهمایی بزرگ با طرفداری از فلسطینیان در استانبول گفته است که کشورش آمادگی می‌گیرد که اسرائیل را به خاطر اعمالش در غزه جنایتکار جنگی اعلام کند. ایلی کوهن وزیر خارجه اسرائیل به روز شنبه 28 اکتبر در یک شبکه اجتماعی نوشت که با توجه به اظهارات شدید ترکیه دستور بازگشت نمایندگان دیپلماتیک اسرائیل به کشورشان را داده است تا روابط اسرائیل و ترکیه مورد تجدید نظر قرار گیرد. نیروهای اسرائیل از 3 هفته به این سو در واکنش به حمله گروه جنگجویان حماس بر بخش‌های از اسرائیل در نزدیکی غزه حملات به هدف سرکوب حماس را آغاز کرده است. به گفته مقامات اسرائیل پس از حملات 7 اکتبر حماس 1400 تن در اسرائیل کشته شدند. مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس میگویند که تاکنون بیش از 7600 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند.
در جستجوی گمشدگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار گفته نمیتوانم که به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدین، زیرا این آخرین برنامه در جستجوی گمشدگان است که به شکل مستقل و جداگانه نشر می شود، زیرا تعداد پیامگزاران به حد زیاد کم شده است یا حتی بعضا نمی رسد. بنابراین این برنامه را با برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می کنیم. اگر در صورت آمدن پیام های در جستجوی گمشدگان، آن را در برنامه آزادی و شنوندگان می گنجانیم. امیدوار هستیم که به این موضوع توجه کنید. یعنی بازم شما می توانید پیامتان را ثبت نمایید، ایمیل کنید و یا از طریق واتساپ پیام ثبت نمایید، اما در اینجا به شکل مستقل نه، بلکه در چوکات برنامه آزادی و شنوندگان حتما نشر خواهد شد. تشکر از توجهتان. امیدوار هستم که در آینده بتوانیم این مشکلات پیامگزاران را رفع نماییم و دوباره این برنامه را فعال سازیم. به امید آن روز الله توجهتان را به پیام ها جلب می نمایم.
بنده محمد طارق هستم، از ولایت بغلان، ولسوالی سالار برفا، قریه ترمش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق، فرزند عبدالجبار است، از خود ولایت ولسوالی سالار برفا می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شود از این صدا را بشنود. در آزین آزادی ازادی است. خدا حافظ. سلام.
گمشده دارم به نام خالد محمد، فرزند عبدالخالق، برادر عبدالغفار. مدت 15 سال می شود که از قریه قلاباد حیث خانه خواهرش میرم گفتن مادرک گریده. اگر خال محمد جان خودش می شنوه و یا کدام دوستانش می شنوه، لطفا به همی شماره های زیل در تماس شود. 0707-0921-508.
یک برادر گمشده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/1391 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشده داریم به نام محمد عیاس، از ولایت کاپیسا، ولسوالی علسه. دام پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایی و مهست کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت بابغی فرزم، از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 3 سال میشه که گم شده. بنام اسدالله، فرزند مرزا، به سن 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه، یا پیش یک برادری باشه به خاطر مسلمانی، به خاطر وطنداری، برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده ای دارم به نام جایدالله ولدی اسدالله، از ولایت بدخشان، ولسوالی کوهستان، قریه چاکر. مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر گردیده است، از وی کدام احوال در دسترس نیست. اگر جایدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیقش، لطفا به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرد. و سلام.
سلام علیکم، فیض‌الله بودم از ولایت غور، رادیو آزادی. شیدم از ما یک نفر به اسم علاءالدین، 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشانی از این پیدا کنه به همین شماره به ما همکاری کنه. فیض‌الله بودم از ولایت غور، از ولسوالی دولینه، از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی حاجی غلامنبی، نفری از ما گم شده، 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم، یک برادر گمشده داشتم به نام علولا غلامی، ولد یتالا غلامی، از ولایت غزنی، ارسال قرابا، قریه توچیک، مدت 7 سال می شود در ایران رفته لادرت کردیده. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید، لطف نموده به این شما را به تماس شوید. 0-709-244-288-6.
برادر نخودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد الله عبدالغفور قریه بریا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودیم در 1387 سه دانه کسیت از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود بستود که یک ما دو ما سه ما فسازیم مطمئن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. شماره تماس 078-9145-136. تکرار شماره 078-9145-136.
جاوید هستم از ولایت بدخشان. سوال افتال پایان گم شده دارم به نام صبرالله ولد محمد جمع خان از ولایت بدخشان و سوال افتال پایان قریه بورکان. دست شش ما میشه که اوان شده سیار شده بود طرف ایران از روی جوال درکی نداریم. بگر خانواره شد نتشویش از هر سمت جریان گذاشتیم با پولیس به هر کسی که ما خبر دادیم هیچ اثری از او پیدا نکدیم. گفتن که بر رادیوی آزادی به تماس شو و هر دوست و بیادری که از آن احوال خبری دارد به نمی شماره 0-20-40 آخر شد به تماس شو.
عبدالقدیر ولد حبیب الله از ولایت هلمند شهر لشکرگاه به تماس می باشم. گم شده دارم به نام عبدالبصیر ولد حبیب الله باشنده مجردین ولایت هلمند شهر لشکرگاه وزیه اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی وی صدای مرا می شنود با شماره های زیل در تماس شود. 0-72-80-69-8.
مطیب الله هستم از ولایت کندز. ولسوالی ارچی یک گمشده ای داریم به نام زمان الدین ولد امان الدین از ولایت بدخشان می باشد. زی کدام اطلاعی نداریم. خود امان الدین می شنوه و یا دوستانش می شنوه لطفا در این شماره تماس بگیرم. 0-70-72-90-892.
ملا امام نظر نظاره از ولایت سمنگان ولسوالی ترسو فاین قریه مقصود جوتم غالی. گمشده های دارم برای های محمد علی ترزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملخیر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روزنه مقود اثر گردیده. از آنها هیچ اطلاع ندارم. اگر ساده خودی از آنها و یا کسی که از آنها معلومات داشته باشد میشنوند لطفا به این شماره با ما در تماس شد. 077-79-40-211.
نبی الله زابلی هستم از ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیگان تماس گرفتن. یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه نیک نام هست. اسمی گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره. با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با تراپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت عالی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفا با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در شماره واتساپ همچنان موجود است. 078-65-85-186. باز هم تکراری همی شماره 0-7-8-6-5-8-5-1-8-6. شماره کریم هست 0-70-633-65-60.
من یک پسر داشتم گم شده به مکتب میرم گفته امی ربتگیش هست. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلا. 28 سال شده ربطگیش، دو وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاوال در نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مرا پرتین، ما یک صدایشان بشنوم.
از ولایت بادغیس هستم، گم شده ای داریم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز اولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی، همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، گلسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخر نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است، از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد، به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
آقای حمید واحدی، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما در رادیو آزادی یک برنامه داریم به نام افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، یعنی افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغانستان. در این مورد گفتیم با شما یک صحبت داشته باشیم.
با سلام خدا خدمت شما و همگی شنوندگانی که میشنون، افغانای عزیز ما سلام عرض میکنم.
آقای واحدی، قرار معلومات های تایید نشده در حدود 8 میلیون 7 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، در ایران هستن، در پاکستان هستن، ترکیه و اروپا و امریکا و همه جا تیت شدن، یعنی یک افغانستان کوچک در خارج افغانستان هم هست. شما در مورد از این افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن چی فکر میکنن؟ اینا چی باید بکنن؟
اولی که آقای نظر، باید میابانایی که در خارج از کشور آمدن باید امو فکر خود تغییر بدن. فکرهایی که نمی طول 20 چند سال جنگ در که افغانستان بود، چوی سونی، پشتون، تاجک، این امی مفکوری خود باید تغییر بدن. زیادتر خوشبختی همید که جوانایی که تقریبا که آمدن یا از فامیلایی که به جوانایش هست، اطفالش هست، همین مفکوره را ندارن که ما بگن که ما پشتون هستم، تاجک هستم. اما متاسفانه آقای نظر، تاجکی که من خود نگاه نفهم میبینم، همین افغانایی که آمدن همین طول 15 سال یا 10 سال همون مفکوری که در کابل داشتن که بر ضد یک دیگر تبلیغ کو بر ضد یک دیگر بودن، همی هست. اما متاسفانه این میره. اگر خوش امید است که افغانای ما همی مفکورهای خود از بین ببره و متحد شود، چی سونی، چی شویه، چی پشتون، تاجک، میشه که ما یک متحد شویم. قسمه که ما وقتی شما اینجا میبینین یک ترک میبینین، در یک موضع که میشه ترک از ابونه میگه که ما مربوط کدام دین هستم، مربوط کدام شهر ترک هستم. و اینه میده که شود انشالله افغانستان دوباره باز میشه و افغانا یک جای باشن، مسجدشان یک جای باشن، جلساتشان یک جای باشه. نه که بوه که مسجد سونی تکیه خانه هر باده که از بین بره، که بوه ما مسجد ما یک مسجد است، اتحادی افغانای ما یک اتحادی است. او باده یعنی آرزو امکاناتش است و آدم پیش بینی میکنه که افغانستان میشه که آباد شود. اگر ما به اون مفکوره سابق باشه متاسفانه هیچ واده ما اون آرزوی خود نمیرسیم.
آقای وایدی فرمودی شما درست است و منطقه امی کارا را کی انجام بته؟ تا جایی که از صحبت های شما فهمیدم شما میگین که در 15 یا 20 سال گذشته که کسایی که در این اواخر مهاجر شدن اینا امو تفاوت های فکری خود در داخل افغانستان که داشتن یا تفاوت های مذهبی یا تفاوت های قومی یا به اتفاقی اوارم کت خود حال آوردن در بیرون هم این موضوع ادامه داره. منطقه بخاطر در جلوگیری از این کار چی باید شوه؟ راه حل چیز به نظر شما؟
یعنی راه حل است که باید ما یک جا شویم و امی مفخراب از بین ببریم و اگر نه مثلا باید ما اگر هر موضوعی که میشه با هم اتفاقا باید ما حل کنیم. اگر امی شرایطی که فعلا در افغانستان است اگر ما بخوایم چرا امکاناتش هست اگر کل ما یک مفکوره را بگیریم یک طرف را بگیریم امکانات شسته که رای حل پیدا شود.
خب آقای وایدی این آرزوهایتان به زبان آوردین اما نگفتین چطور. مثلا شما میگین که یک جای شویم اما کی یک جای کنه؟ چطور یک جای شوند؟ در کجا بشینند؟ در کجا گپ بزنند؟ کی رهبری کنه؟ رای حلش چی است؟ یعنی آرزوها خود درست است؟
رای حل این بدست خود ما است آقای نظر. مثلا ما گفتیم مثلا ما افغانا بین خود بشینیم ای آرزو گفته ایست اما خود ما باید بشیدیم، خود ما بین خود اتفاق داشته باشیم چی که در داخل افغانستان هستیم و چی در داخل خارج افغانستان هستیم. اگر ما بین خود جور نبیم آقای نظر هر قدر که دنیا کمک کنه باز ممو گپ سابق هست که ما را پس از ما شما چی قدر کمک های دنیا را گرفتیم اما وقت آخر وقت ما شما افغان ها بین خود خوب نبودیم با هر قسم از نظر قوم از نظر دین ما پس دمو نقطه صفر رسیدیم. اگر امیاله که نمی افغانا که ما در خارج هستیم بین خود که اتحاد داشته باشیم اتفاق داشته باشیم بشینیم در یک میز مشکلات ماست و ما گپ بزنیم هر قسم که باشه تا کمک خارج هم نباشه که ما با افغانا که یک جایی که نباشیم هیچ امکان
نداره. یعنی اتحاد اتفاق داشته باشیم. منتها سوال اساسی در اینجاست امو ما یکمه که شوخی و مذاق هم میکنم میگن با حلوا حلوا گفتن حلوا پخته نمیشه. اینال به خاطر از اینکه نمی کارا شود چی باید شود؟ مثلا در کجا جمع شون؟ در کجا کانفرانس بکنن؟ و در کجا امی گپا را بزنن؟ یعنی از این نقطه نظر گفتیم یک ایده یک فکر خاص دارین عملی که مثلا بگوین که بیاین فلانی روز اینقدر نفر بشینیم در مسجد یا در مثلا رستوران یا در اونجا یک اتحاد اتفاق بکنیم و گپ بزنیم در بین خود. از این خاطر گفتم که یعنی رای عملی از این چی است؟
رای عملیش نمیست که در جای اگه ما بشینیم گپ شما و گپ پیشتر ما که تا که اتفاق نداشته باشیم آقای نظر مثلا بیشنیم در هر کشوری که بیشنیم باید نماینده یک افغان باشیم نه نماینده چند ملیت. اگر هر واده که ما بویم که ما در سر میز نظرهای خود یک جای کنیم پیشنهادهای خود یک جای کنیم و ببینیم کدامش منفعت افغانستان داره. اما اگر ما بخوایم که در یک تالار یک جای شویم آقای نظر چی در آلمان باشه چی در دنیا باشه اگر ما او واده باز یکی بیرق سیاه و سفید بالا کنه و سبز بالا کنه یکی بیرق سرخ و سبز سیاه رو بالا کنه یک پرچم دیگه بازمون هم او در بنش ما میبینیم که اگر به نام اتحاد ما یک جا شده اما مفکوره ما مفکوره سابق است تا که کشورش مهم نیست تا که ما بشینیم منفیت خود کل ما یک جای کنیم. چرا مثلا ما افغان ها همطور یک اتحاد نداشته باشیم؟ اگر ما این یاد نکنیم هر قدر که کمک بیاییم ما جای نمیرسیم و یک جای نمیشیم.
حرفای شما رو شنیدم بسیار زیاد تشکر. منتها هنوزم قناعت ما حاصل نشد که یعنی راه‌های عملی را مثلا نگفتین مثلا چی باید شد ورزی که ای خو هر کس بگویه مثلا در رادیو بگویه تلویزیون بگویه یا در بین خود بگویه منتها اقدام نشه. یک تشکیلات اگر نباشه ای خو خود به خود خو نمیشه. یعنی چطور یک تشکیلات ایجاد شوه؟ یعنی راه‌های از این را سنجیدین فکر کردین با دوستایتان گپ زدین که در کجا گپ زده شوه به طور مثال؟ نه
ما تقریبا چند وقت پیشتر از طرف یک انجمنی که در منشان و در یک جای دیگه بودن اما متاسفانه آقای نظر که بیچاری کسا اینمی همی گپ نهید که یار سر واده ها بیاین که بیاین گپ بزنیم، اما وقتی که میخواییم که بیاین یک تشکیل کنیم باز ما نمو تشکیل مفتری های سابق از اینمیست که من براتون پیشتر گفتم که به نتیجه نمیرسیم تا که ما دست ما یک جای شوی متحد شوید. ما مقصد اینمیست که تا که ما یک جای نشیم آقای نظر هیچ امکان نداره که افغانستان رو به بهبود پیدا کنه و هیچ امکان نداره که یک چیزی باشه که ما شما بویم که آرامی به هیچ امکان نداره تا که یک جای ما نشه.
خب درست از گپای شما چنین نتیجه میشه بیرون، یعنی اول باید ذهنیت تغییر بکنه، هر کس از خود شروع کنه و خود خود آماده همینطور یک چیز بکنه، یعنی ذهنیت ها باید تغییر بکنه. به نظر شما چطور است این موضوع؟
همین گپ شماست، همین فرموده شماست که باید ما ذهنیت خود تغییر بتیم و همین امروز که افغانستان به همین حالت رسیده از دست خود ماست، کل ما در این سه بربوتی افغانستان دست داشته. متاسفانه به نظر من ایست که کل ما از الف تا یا از جالی تا والی تا که ما تغییر نکنیم آقای نظر مفکوری خود تغییر نتیم هیچ امکان نداره و با داخل یک فرم درست شویم که ما بویم که ما کمک کنیم بر افغانستان.
خب محترم آقای حمید واحدی، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر آقای نظر.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، برنامه که در هر هفت روز یک بار با بررسی مختصر رویدادهای هفت روز گذشته پیشکش میشه. معمولا رویدادهای ناگوار و تأثرآور راه خود را در سرخط اخبار باز میکنه، اما این بار یک رویدادی که در جریان هفته حداقل برای لحظات یک خوشی تقریبا همگانی را بار آورد آغازگر برنامه است. در مسابقات جام جهانی کرکت تیم افغانستان تیم پاکستان شکست داد. این هفته مصادف با سالگرد تأسیس ملل متحد بود و تصادفاً خبرهای نسبتاً مهمی هم در رابطه با ملل متحد و گزارش‌هایش داشتیم که در این برنامه فشرده‌اش خواهید شنیدین. مطالب دیگه هم در رابطه با وضع حقوق بشر در افغانستان و موضوعات دیگه شامل این برنامه است. این روزها در کشور هند مسابقات جام جهانی کرکت دوام داره. تیم کرکت افغانستان در جریان مسابقات دستاوردهای خوبی داشته، در برابر بعضی ها غالب شده و در بعضی بازی های دیگر نتایج دلخواه به دست ناورده، اما دو برد تیم کرکت افغانستان در مسابقات قدر درخشش داشت و چنان هم همه برپا کرد که بازی های دیگه در این مسابقات و حتی نتایج نهایی مسابقات که در پایان مسابقات روشن میشه و اهمیت زیادی داره تا حد زیر شاه قرار گرفته. در هیجان و شادمانی که این دو برد با خود همراه داشت، زیادتر تیم های شکست خورده نقش داشتن. به عبارت دیگه بایی که برنده شدن همیشه خوشایند است، اما مقدار هیجان و سطح احساسات این نکته تعیین میکنه که برنده در برابر چه کسی و کدام تیم. ورزش از سیاست جداست و خوب است که جدا باشم، اما خب رشته هایی هست که ناگزیر در برخی موارد این دوره پیوند میده و جدا ساختنش از هم دیگه زیاد آسان نیست. روابط بین افغانستان و پاکستان در دوره های مختلف و به دلایل مختلف زیاد دوستانه نبوده و چگونگی این مناسبات بین حکومت ها و روشی که پاکستان در طول سالها در برابر افغانستان داشته بر روحی عامه هم اثر داشته. و خصوص این روزها روش حکومت موقت پاکستان در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از پاکستان و شمول توقیف پناهجویان باعث شده که شادمانی معمول به خاطر پیروزی در این مورد حتی بیشتر از حد معمول باشد. از طرف دیگر میزبان بازی های جام جهانی کشور هند است. حکومت ها در هند هم با حکومت های پاکستان از زمان پیدایش پاکستان به این طرف روابط غیر دوستانه داشتند. این موضوع هم به نحوه باعث شده که چگونگی مناسبات حکومت ها با چگونگی احساسات مردم در برابر برد و باخت تا حدی به هم آمیخته شود. هفته گذشته کرکت بازان افغانستان تیم انگلستان که در قرن 16 مهد پیدایش و شکل گیری کرکت بود و از همه وقت به طرف در کرکت از جمله پیشتازان بوده شکست داد. ورزش اگه با سیاست ارتباط داره یا نداره با احساس ملی بسیار مرتبط است. ورزشکاران به خاطر موقعیت متبارزشان در جامعه و به خاطر فرصت‌هایی که در مسابقات برای ابراز احساسات ملیشان میسر است نقش مهم داشته میتونن در این مورد. و تیم کرکت افغانستان بار دیگه در پهلوی ای که نام افغانستان به خاطر پیروزیشان به رسانه‌ها کشان این زمینه را هم فراهم ساخت که چشمان میلیون ها بیننده مسابقات چه حضوری و چه از طریق تماشای ویدیوی مسابقات با بیرق ملی سیرنگ افغانستان روبرو شوند. ورزشکاران افغانستان در خارج از کشور هم به بیرق سیرنگ پیوند دارند. در بنگلادش در شمال هند هم یه هفته بیرق سیرنگ به شکل دیگه درخشید. با گزارش انجمن محصلین افغان مقیم بنگلادش که در جریان هفته این گزارش توسط رادیو آزادی پخش شد، محصلین افغان در بنگلادش در نخستین دوره رقابت‌های بین‌المللی تکواندو دو مدال نقره و یک مدال برنز به دست آوردند. آلیا رضایی و خدیجه رضایی مدال‌های نقره به دست آوردند و نوریه پویام مدال برنز نصیب شد. کشورهای بنگلادش، افغانستان، هند، تایلند، اندونزیا، سریلانکا، نیپال و بوتان در این رقابت‌ها اشتراک داشتند. این هفته گزارش های مختلفی که به شکلی به وضع حقوق بشر در افغانستان ارتباط می گرفت به نشر رسید. مهمترین در بینشان گزارشی بود که توسط ریچارد بنت، شخصی که از طرف ملل متحد موظف است که وضع حقوق بشر در افغانستان زیر بررسی داشته باشه، به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد. اداره کمک های ملل متحد به افغانستان یونما گزارشی را از وضع افغانستان در 3 ماه گذشته میلادی جولای، اگست و سپتامبر تهیه کرده. بخشای از گزارش که زیادتر شامل مسائل حقوق بشر است توسط یونما به نشر رسید. رسانه ها مطالب از او برداشت کردند. در واقع یک گزارش است که بخشهایش از چینل های مختلف و در خبرهای مختلف به نشر رسیده. در راپوری که گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد، به نکات مهم تماس گرفته شده. در این راپور گفته شده که در ماهای جولای، اگست و سپتامبر امسال قتل‌هایی که در ظاهر هم در چوکات قانون نبوده ادامه داشته و گفته شده که از زمان آغاز دوباره تسلط طالبان در حدود 800 مورد قتل‌هایی که در این ردیف میان ثبت شده. همچنان از شکنجه در زندان‌ها که گفته شده به صورت منظم صورت می‌گیرد یادآوری شده. و اساسی گزارش شمار زندانیان فعلا در افغانستان به حدود 17000 نفر میرسه. در گزارش آمده که سال گذشته شمار زندانیان در افغانستان 10000 تخمین میشد و عدد 17000 یک افزایش چشمگیر بیان میکنه. شاید با توجه به همی گزارش بوده که سخنگوی وزارت داخلی طالبان این هفته گفت که زیادتر از 11500 تن به اتهام جرایم جنایی دستگیر شدن و زیادتر از 3500 نفر هم به اتهام تولید، قاچاق و یا فروش مواد مخدر زندانی شدن. به هر صورت گزارش درباره ادامه محدودیت‌های شدید در برابر زنان از طرف طالبان هم مفصلا تماس گرفته و تخطیهای مختلفی را در این بخش بیان کرده. محدودیت ها در برابر زنان که طبعا بسیار حائز اهمیت است، بیننده ها در افغانستان عملا لمس میکنن و مشاهده میکنن و برای اونا شاید حرف نوی معلوم نشه. اما در گزارش گفته شده که وضع زنان در افغانستان و وضع محدودیت ها در برابر زنان افزایش هم یافته. طور مثال گفته شده که فیصدی زنانی که تقریبا 6 ماه پیش در سروه ها و مصاحبات از خراب شدن وضع اقتصادی خود شکایت داشتن، حالا به اساس نظر پرسی امی فیصدی زیادتر شده. در مورد وضع زنان افغانستان لحظات بعد هم تماسی خود داشتیم. نکته مهم دیگر در گزارشی که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد، موضوع افزایش زیاد از حد مدرسه های دینی و با او تناسب کمبود تحصیلات علوم عصری بود. ریچارد بنت از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش به مدرسه ها و تمرکز به تعلیم دینی نگرانی خود بیان کرد. البته در یک کشور اسلامی طبیعی است که مدارس دینی وجود داشته می باشد و ملل متحد طبعا با او کاری نداره، اما نگرانی که در گزارش ابراز شده در رابطه با احتمال توسعه افراطیت و بنیادگرایی در افغانستان است. ریچارد بنت گفت که طالبان میتونن که از طریق ای پالیسی تهداب افکار افراطی را بگذارن. به این ترتیب از یک طرف اطفال در افغانستان به گونه وسیع از علوم عصری به بهره میشن و به خاطر بیکاری، فقر و بضاعتی افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه افزایش زیاد از حد ای نوع مدرسه ها با توجه به آنچه که به شاگردان تدریس میشه با خوبی زمینه ایدئولوژی افراطی را برابر ساخته میتونه و این کار میتونه در کنار تروریسم داخلی بی‌ثباتی را در منطقه و جهان افزایش بده، چیزی است که در گزارش گفته شده. و این ترتیب در این گزارش در مورد احتمال بی‌ثبات شدن افغانستان و منطقه هشدار داده شده. ریچارد بنت از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کرد که موضوع افغانستان در صدر آجندای بین المللی قرار بدن و حرفی را گفت که اگر جدیتی در او نهفته باشه قابل توجه است. گزارشگر ملل متحد امور حقوق بشر در افغانستان از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کرد که در این قسمت قدمهای فوری برداشته شد. لحظات پیش درباره مطالب اشاره شد که در رابطه با وضع زنان در افغانستان در گزارش گزارشگر ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان یادآوری شده. این هفته در همه ارتباط گزارش های دیگه هم نشر شد. انستیتوت جورجتاون در مورد زنان و انستیتوت صلح ناروی این هفته نتایج تحقیقات خود در مورد وضع زنان در 177 کشور جهان اعلام کردند. با اساس این تحقیقات در 177 کشور وضع زنان افغانستان در درجه 177 می آید، یعنی کشور دیگه وجود نداره که وضع زنانش بدتر از وضع زنان در افغانستان تحت رژیم طالبان باشه. در سنجش حالت زنان بخشای مختلف بررسی میشه، مثلا چگونگی امنیت زنان، امکانات تحصیل، امکانات دسترسی زنان و کار و شغل، اندازه خشونت در برابر زنان و از این قبیل. در این فهرست در جمله کشورهایی که زنان در حالت بسیار ناگواری قرار دارند، یمن، کانگو و کشور افریقای مرکزی هم قرار دارند. اما اونا باز هم در فهرست 177 کشور در موقعیت بالاتر از افغانستان هستند. کشور دنمارک در صدر کشورهای قرار داره که زنان دو از وضع بهتر برخوردار هستن. البته بسیاری از نتیجه گیری ها و قضاوت هایی هست که نسبی و مقایسوی است و مسئله حقوق زن هم در همین جمله می آید. طور مثال در شمال غرب اروپا جزیره سردسیر و پربرف آیسلند که آیسلند به معنای سرزمینی یخ است، کشوری است که حقوق زنان در او تا حد زیادی تأمین است و زنان پیشرفت‌های زیادی کردند. صدر اعظم آیسلند یک خانم است به نام کاترین یکوبسدایتر و در کابینه 12 نفری کشور هم 5 وزیر از زنان هستند. این هفته در همین کشور زنان یک اعتصاب 24 ساعته را براه انداختند که در جریان او 24 ساعت از کار دست کشیدند. اعتصاب 24 ساعته به نام دادخواهی برای برابری جنسیتی عنوان شده بود. اما نکته جالب ای است که همین خانمی که صدر اعظم کشور است هم در اعتصاب به خاطر تأمین کامل برابری زنان با مردان شرکت کرد و برای 24 ساعت از کار خود به حیث صدر اعظم نخست وزیر دست کشید. لحظات پیش به بخشای از گزارش اداره ملل متحد در افغانستان که روز سه شنبه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد تماس گرفتیم. یکی از بخشایی که از او یاد نکردیم تنها متوجه افغانستان نیست و در واقع بیشتر متوجه پاکستان است و همچنان ایران. بیننده های ما میدانند که حکومت موقت در پاکستان با تقریبا 1,700,000 پناهجوی افغان در پاکستان که حکومت پاکستان ادعا داره که اونا اسناد قانونی ندارن تا آخر ماه اکتبر وقت داده که از پاکستان به افغانستان برگردن و بعد از او تاریخ گفته که یعنی از سر از اول ماه نوامبر با استفاده از زور اونا را اخراج میکنن. به اول نوامبر کمتر از یک هفته باقی مانده، روز چهارشنبه روز اول نوامبر است و پناهندگان بدون اسناد قانونی باید تا پایان روز سه‌شنبه پاکستان را ترک کنند. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد امور حقوق بشر در افغانستان در سخنرانی و ارائه گزارش در مجمع عمومی ملل متحد از پاکستان خواست که به روش اخراج اجباری پناهندگان از افغانستان متوسل نشه. نهادها و کشورهای دیگه هم از پاکستان همین تقاضا را دارند. اما ظاهرا حکومت موقت در پاکستان و اخطارهای قبلی خود متعهد به نظر میرسه. انوارالحق کاکل صدر اعظم حکومت موقت پاکستان گفت که تصمیم در این مورد تغییر نخواهد کرد. رسانه های پاکستان گزارش دادن که پاکستان در ایالت های خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند و پنجاب مراکز خاصی را ایجاد کرده که افغانهایی را که در جریان عملیات اخراج دستگیر میکنن و او مراکز انتقال بتن و اونا از او مرکزها به افغانستان فرستاده شوند. در خیبر پختونخوا که افغانهای زیادی در او زندگی میکنن و در نزدیکی خط دیورین قرار دارد دو مرکز و همچنان در ایالت بلوچستان سه مرکز ایجاد شده. و اساس گزارش رسانه‌های پاکستان حکومت پاکستان و پلیس کشور در بخش دستگیری و انتقال پناهجویان افغانی به مراکز صلاحیت کامل داده. این کار شاید در این حال با پلیس پاکستان زمینه رشوه‌گیری از طریق تهدید با پیمانه وسیع فراهم بسازه. حکومت طالبان در افغانستان تصمیم پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته که این اقدام سبب ایجاد فاصله بین دو کشور میشه. اما همزمان در ولسوالی لالپور ننگرهار در نزدیکی تورخم برای پناهجویانی که برگشت میکنن کار ساخت یک کمپ موقت آغاز کرده. سلسله برگشت پناهندگان از پاکستان و افغانستان در واقع آغاز شده. تعداد داوطلبانه و شماره هم از روی مجبوریت و از ترس زندانی شدن به کشور برمیگردند. اما در هر حال کمتر کسی در بین پناهندگان است که برگشت به کشور برش مشکلات نداشته باشد. مثل هر مورد دیگه اما در این مورد هم بیشترین سختی و زجر زنان تحمل میکنم. این عکس که امین چهارشنبه 25 اکتبر در واسطه خبرگزاری فرانس پرس گرفته شده، در 25 کیلومتری پشاور بالا شدن یک زن پناهنده را به بالای موتوری که روانه افغانستان است نشان میده. ای که در جمع کردن اموال و کارهای دیگه چقدر زله و ناتوان شده باشه معلوم نیست، اما با داشتن چادری شاید بالا شدن به امیز اینه در محضر مردم هم کار آسانی نباشه. معلوم نیست این دخترکی که در عقب این خانم در حال بالا شدن در زینه است، رنگهای سیاه و سرخ و سبز در سرش تصادفی با بیرق هم رنگ شده و یا علاقمندی شدید خود و خانوادهش به کشور نشان میده. مسئولین طالبان در افغانستان این هفته گفتند که از آغاز ماه اکتبر تا حال در حدود 52,000 پناهنده افغان از پاکستان برگشتند. اگر تا چند روز دیگه فرضاً 20,000 دیگه هم به کشور برگردند، کسانی که در یک ماه از پاکستان برگشت کردند تعدادشان به حدود 70,000 نفر خواهد رسید که ظاهراً رقم درشت است. اینالا اگر فرض کنیم که امی سلسله و امی شکل ادامه پیدا کنن و هر ماه 70,000 پناهنده از پاکستان به افغانستان عودت کنن، برای ای که 1,700,000 نفر که بدون اسناد گفته میشن همه به کشور برگردن، تا حدود 2 سال به کار است تا ای جریان به آخر برسه. البته این هفته حکومت پاکستان گفت که اویده از افغانها که قرار است به کشورهای دیگه با عنوان پناهنده پذیرفته شوند و در زمین اسناد داشته باشند به زور اونا اخراج نخواهد شدن. در مورد ای عده از طرف کشورها و نهادها نگرانی های زیادتر ابراز شده بود، چرا به ای عده اکثرا به خاطر همکاریشان با نظام گذشته و کار کردنشان با کشورهای غربی خطر مجازات توسط طالبان زیادتر است. اما شمار ای عده به تناسب 1,700,000 نفر قدر برازنده نیست که در تعداد پناهنده های بی اسناد تغییر قابل ملاحظه وارد کنه. در هر حال حکومت پاکستان دلیل ای همه جار و جنجالی را که در رابطه با پناهنده های افغان در پاکستان برای انداخته مسائل امنیتی میدانه، به این معنی که شاید افراد تحریک طالبان پاکستان TTP زیر نام پناهنده در پاکستان زندگی کنند. همچنان پاکستان ادعا دارد که در بسیاری از حملاتی که در برابر نیروهای امنیتی پاکستان رخ داده افغانها هم نقش داشتند و ادعا دارد که تعدادی از کسانی که در این حملات کشته و یا دستگیر شدند اسناد از اونا به دست آمده که نشان میده اونا افغان بودند. خب این موضوع بحث جداگانه به کار داره و اعتبار پاسپورت که آیا میتونه واقعی باشه یا نه موضوع جداگانه است. اما وقتی که طالبان در نزدیکی خط دیورن در ولایت ننگرهار مرکز برای برگشت کننده ها میسازه، در این مورد هم تضمینی نیست که افراد TTP و شاید هم شماری از افغان ها خصوصا اونایی که از روش های فعلی حکومت پاکستان بسیار زجر دیدن، این مرکز به حیث یک تخته خیز برای براه انداختن حملات به پاکستان نپندارن. به هر حال مهلتی که پاکستان به پناهنده های افغان در پاکستان داده رو به خلاصی است و از طرف دیگه هم تقریبا ناممکن به نظر میرسه که در جریان 2-3 روز آینده بیشتر از 1,700,000 نفر به کشور برگردن. پس موضوع به طرف بحرانی شدن بیشتر پیش میره. شاید اوضاع روز به روز نارامتر شده بره، اما ایره هم ضمناً در نظر داشته باشیم که در گذشته اکثرا وقتی که پاکستان به آخر ضرب العجل نزدیک شده موضوع را به تعویق انداخته یا به یک شکل راهی برای جلوگیری از بحران پیدا شده. خب حالا در بسیار موارد اوضاع در پاکستان مثلا در مسائل امنیتی تغییر کرده و امکان داره حکومت پاکستان این بار برای روش قبلی متوسل نشه، اما در یک مورد دیگه تغییر اوضاع در پاکستان امکان تکرار روش قبلی را حتی زیادتر می سازن. پاکستان در حالت فعلی وضع اقتصادی به مراتب خرابتر از سالهای پیش دارد. سالهای پیش اکثرا با بلند کردن موضوع رفیوجی های افغانستان زمینه جلب کمک های بین المللی برای پاکستان مساعد می شد و حال و اینطور کمک های بین المللی پاکستان ضرورت بیشتر احساس میکنه. برخی از رویدادهای دیگه هفته را فشرده تر تقدیم میکنیم. اما هماهنگ کننده خاص امور ملل متحد مورد افغانستان فریدون سنرلی اوغلو در سفر به کابل ملاقات های انجام داد که به نظر میرسه شاید حائز اهمیت باشه. سنرلی اوغلو زمان نماینده ترکیه در ملل متحد بود و سرمنشی ملل متحد قبلا به او وظیفه داده که به حیث نماینده خاصش اوضاع افغانستان بررسی کنه و پیشنهادهای مشخصی در زمینه ارائه کنه. سنرلی اوغلو با عبدالسلام حنفی و معاون اداری ریاست الوزراء ملاقات داشت. از معاون سیاسی ریاست الوزراء که این ملاقات ها بیشتر با او مربوط میشه از چندی است که خبرهای نشر نمیشه. اما همکننده ملل متحد همچنان با سراج الدین حقانی وزیر داخله، حامد کرزی و دکتر عبدالله هم ملاقات های انجام داد. به نظر میرسه که روی موضوع مشخصی صحبت شده باشه. در یک انکشاف دیگه در هفته دفتر سرمفتش بررسی کمک های بازسازی امریکا به افغانستان طالبان متهم ساخت که نهادهای تقلبی را ایجاد کردن تا به این ترتیب از کمک های بشری ملل متحد به نیازمندان به نفع خود استفاده کنند. در ادامه گفته شده که همچنان به نهادهای کمک رسانی از طرف طالبان فشار وارد میشه تا افراد مورد نظر طالبان و کارهای توزیع کمک بگمارن. رسانه های پاکستان گزارش دادن که قرار است حکومت پاکستان عبدالرحمن نظامانی را به حیث سفیر جدید پاکستان به کابل معرفی کنه. نظامانی در آغاز کارش به عنوان سفیر کار میکرد، اما بعداً به عنوان های کارمند، سرقنسل و این عنوان ها یاد میشد. با گفته رسانه های پاکستان با معرفی رسمی سفیر جدید این زمینه برابر میشه که سفیر نو اعتماد نامه خود به رئیس الوزراء و یا نائبش با تشریفات خاص دیپلماتیک که در این موارد معمول است تقدیم کنه. این کار روابط بین طالبان و حکومت پاکستان در یک سطح بالاتر قرار خواهد داد و ای هم تصور شده میتونه که چند کشور دیگه هم از امی روش پیروی کنه. روش نزدیکتر به شناخت رسمی، اما هنوز هم خودداری است شناخت رسمی. ادامه دو رویداد، یکی در افغانستان و یکی در شرق میانه، این هفته هم مثل هفته گذشته در حالت دلخراشی قرار داشت و تغییرات عمده که مسیر حوادث تغییر به تر و نمانشت. بسیاری از زلزله زدگان و همچنان تعدادی که از تکرار زلزله ها بیم دارن در ولسوالی های زلزله زده و در شهر هرات باز هم در هوای سرد، در حالت کمبود سهولت های صحی و کمبود مواد غذایی و آب شبها را سحر کردن. بعضی کمک های صورت گرفته، نهادهای بین المللی و بعضی کشورها هم همچنان هموطنان ما از ولایات مختلف تا یک حدی کمک کردن، اما سطح کمک که نیاز است بسیار بلندتر است. در صحنه جهانی در ادامه حملات شدید هوایی اسرائیل به نوار غزه و به وضع رقتبار فلسطینی ها در غزه تغییر عمده رخ نداده. این حملات مرگبار و تباه کننده ظاهرا در انتقام به حملات خونینی حماس به اسرائیل که در اود حدود 1400 تن اکثرا غیر نظامی کشته شدن ادامه دارد. بعضی از کاروانهای حامل مواد ضروری فرصت محدود یافتند که کمک رسانی کنند، ولی این کمک ها هم واضح است که بسیار کمتر از حد ضرورت است. ضمناً برق و گاز و هر ماده ضروری به جز هوا در غزه رو به کاهش و رو به پایان یافتن است. در حملات انتقام جویانه اسرائیل به غزه تا حال در حدود 6000 فلسطینی جانهای خود از دست دادند. تنها در 24 ساعت در یک روز هفته 700 فلسطینی کشته شدند که 300 تنشان کودکان و 200 نفرشان زنان بودند. کوشش های برای برقراری یک آتش بس بخاطر وزیر قدبار بشری در جریان است. سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در اظهارات خود ضمن ای که اسرائیل و حماس هر دو را به تخطی از حقوق بشری متهم کرد، گفت که حملات حماس به اسرائیل لخلا صورت نگرفته. این گفته تعبیر میشه به ای که برخورد اسرائیل در گذشته باعث با وجود آمدن امطور زمین شده. نماینده اسرائیل با شنیدن این گفته ها با برافروختگی استعفای سرمنشی ملل متحد تقاضا کرد. اسرائیل به تهدید خود ادامه میتا که قوای زمینیش داخل غزه خواست شد، ولی این حمله تا هنگام تهیه این برنامه آغاز نشده. بسیاری به این نظر هستند که با وجود برتری نیروهای اسرائیل، این احتمال که حماس اکثر از میان بره و غزه هم تصرف شود بسیار دور از امکان معلوم میشه. در این مورد نگرانی عمومی وجود داره که اگر جریانها در غزه به عمی شکل ادامه پیدا کنه، ساحه جنگ وسعت خواهد یافت و طور مثال سرحدات شمالی اسرائیل با لبنان هم دستخوش تشنج و احتمالا شعله‌ور شدن جنگ خواهد شد.
سرنوشت من تندی مکن برادری، هم سرنوشت من دیگر میازمای در آتش سرشت من، دیگر میازمای در آتش سرشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت ما. هر دو تن دو نیمه سیبی مینه هم آی نبر مگیر بسی مای زشت من، فکری برای دوزخی امروز ما بکو، ارزانی تو باد بفردا بهشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من، سرنوشت من دیگر میازمای در آتش سرشت من، دیگر میازمای در آتش سرشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من. شو گلوخی اگر گیر کردی در کور پختم می شود امسال کشت من، با کشت خیش و موج ملخ ها چی می کنی، گیرم که خوکم بچرانی کشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من، تندی مکن برادر هم سرنوشت من دیگر میاس مای در آتش سرشت من دیگر میاس مای در آتش سرشت من تندی مکن برادر هم سرنوشت